أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این اثر دوم و اثر سوم حق بودن که عبارت بود از نقل به غیر و انتقال اهلی به ارث، اصل این که حق از جهت این دو اثر قابلیت تقسیم را داره، تقسیم می شود به این دو قسم. این طور نیست که موارد ثبوت حق همه اینها قابل نقل باشند و همه اینها قابل ارث باشند، انتقال به ارث. اصل این تقسیم به دو قسم به نظر می رسید که جای اشکال نداشته باشه با توجه به مصادیقی که برای حق معین شده. نسبت به این مصادیق اینطوره که در بعضی از موارد قابلیت نقل را نداره، در بعضی از موارد قابلیت ارث را نداره. روی این حساب به صورت قاعده‌ای و به صورت کلی این تقسیم جا داره، برخلاف اونچه که از عدد کلمات مرحوم امام در اینجا استفاده میشه که ایشون فرموده بودن که حق بله با هم قابلیت اسقاط، هم قابلیت نقل، هم قابلیت انتقال به ارث ملازمه داره و ما هیچ حقی نداریم که قابل اسقاط نباشد، هیچ حقی نداریم که قابل نقل نباشه، هیچ حقی که مصداق از مصادیق حقی نداریم که قابل انتقال نباشه. ولو در کلماتشون به این به صورت بیان شده بود، ولی اصل این تقسیم با توجه به مواردی که برای ثبوت حق هست بله تمام. حالا که تقسیم تمام شد، احتیاج به ضابطه برای این قابلیت نقل و قابلیت انتقال به ارث داریم. بر اساس اونچه که در کلام مرحوم نائینی اومده بود، فرموده بودن که بعضی از حقوق قابل نقل هستن، بعضی دیگه قابل نقل نیستن. اونایی هم که قابل نقل هستن، گاهی بعضی از اینها قابل نقل به شخص خاص هستن، مثل حق القسمی که قابل انتقال به حبوب هست فقط، نه قابلیت به قابلیت انتقال به غیر را ندارد. ولو چه زن دیگر چه مرد قابلیت انتقال به غیر را نداره، ولی بعضی از حقوق نه این قابلیت را داره. در قسمت ارث هم این تقسیم هست. بعد از اینکه ایشون این مطالب را فرمودن، در مقام بیان ضابطه یه عبارتی داره که اون عبارت با اون عبارت ضابطه کن بیان میشه. این بود که ایشون فرمود در حق اون قابل نقل، اون چی که قابل نقل بخواییم حساب کنیم، ملاک اینه که اگر هست ثابت بشود در یه موردی متقوم به شخص خاص باشد، این قابل نقل نیست. اگر متقوم به شخص خاص نباشد، این قابل نقله. مدار در نقل بر اینه که تقوم به شخص خاص دارد یا ندارد. ملاک و مدار در ارث هم اینه که داخل در عنوان ماترک هست یا عنوان ماترک نیست. ملاک اینه. ضابطه کلی را این فرموده. حالا این فرمایش مرحوم نائینی با توجه به این عبارتی که در این ضابطه داشتن مورد اشکال در کلمات مرحوم امام واقع شده بود. اون مواردی که مرحوم نائینی ادعا فرموده بودند که قابلیت نقل را ندارد، در اون قسمت ها مرحوم امام فرمودند نه، اونجا هم قابل نقل هست، چون مقصود از قابل نقل بودن اینه که همونطور که اختیار این حق قبل از نقل مال شخص خاصی بود، اون اختیار به دیگری واگذار بشه. خب در مثل حق الشفعه، در مثل حق الغصب، در مثل این امور، اون اختیاری که شخص داشت، صاحب الحق داشت، اون اختیار که میتوانست اعمال بکنه، اون اختیار اعمال به شخص دیگه منتقل میشه. ولی اعمال این حق در چه مورد، به چه کیفیت، از جهت موردی دیگه همون مورد حق اول، خصوصیات متعلق حق اول حفظ میشه. اونجا مثلا بله شخص خاصی، زن اول مثلا حق همخوابی با مرد را در شب اول ما داشت، همخوابی خودش مورد حق بود، حالا که به دیگری منتقل میشه، دیگری میتواند همخوابی همون زن را، در همخواب شدن همون زن اعمال بکنه حق خودش را، و یا به این که مثلا این کار انجام بشه یا انجام نشه. نه این که اون مورد حق و خصوصیات مورد الغا بشه، عوض بشه، نه، نسبت به اون مورد صاحب الحق چه اختیاری داشت، اختیار در اون مورد به شخص دوم منتقل میشه. ایشون فرموده که این موارد قابلیت توجیه را داره، روی نسا همه این موارد از موارد نقل حق میشه دیگه. اینا را نمیشه از موارد حساب بکنیم که حق قابل نقل نیست. در حق شفعه هم به همین صورت، در حق خیار و اینها به همین صورت قابلیت نقل را داره. البته بعضی از اینها در کلامیشون به صورت واضح تصریح نشده، ولی همونطور که در شغل عقود هست، از این ضابطه ای که ایشون فرموده ممکنه اشکال مرحوم ناینی را در این موارد به این صورت جواب بدیم. ولی این رایج بود که مرحوم امام طی کرده. ولی در مقابل مرحوم اصفهانی ضابطه ای داده که بر اساس اون ضابطه این تقسیم معنا پیدا میکنه و بعضی از این موارد از قابلیت نقل خارج میشه. ضابطه مرحوم ناینی، مرحوم اصفهانی این بود که در نقل حق ملاک اینه که یه خصوصیتی داشته باشه که اون خصوصیت مقومه هست. خصوصیت اگه خصوصیت مقومه بود، به حسب ارتکاز عقلایی در ثبوت حق برای شخص، اگر خصوصیتی مورد نظر هست که اون خصوصیت مقوم هست، نسبت به موردی که این خصوصیت وجود نداره، طبعا حق هم قابل نقل نیست، این قابل نقل به دیگری نیست. خودشون فرموده که در مقام مقایسه فرموده که مثلا حق الولایه، حق النظاره، بنابراین که از مصادیق حق باشن، این قابل نقل به دیگری نیست. و همون توجیهی که اون روزم توضیحش گذشت، به خاطر اینکه حق الولایه که ثابت برای شخص حاکم شده، به اعتبار خصوصیت فقه و عدالتش هست که این خصوصیت متقدم به خود او هست. این دیگه چون عنوان مقوم را داره، قابل نقل به شخص آخری که فقیه و عادل نباشه نمیشه. نسبت به اینها فرمود این خصوصیت وجود داره. نسبت به ولایت حاکم یا به حق وصایتی که برای وصی درست شده، اینها هم یه خصوصیت اینجوری فرض شده. چون خصوصیت فرض شده، طبعا قابلیت نقل به دیگری را نداره. ولی بعضی از موارد، در بعضی از موارد این خصوصیت فرض نشده. اونجا مثل حق التعجیل که اون خصوصیت فرض نشده، اونجا قابل نقل هست. در مثل حق الخیار و حق الشفعه فرموده که اینجا هم از مواردی است که خصوصیت اخذ شده، چون در حقیقت ما نگاه به دلیل خیار برای بایه یا مشتری بکنیم که میگه بایه خیار داره، با ملاحظه ارتکاز عرفی و مناسبت حکم موضوع که در نظر بگیریم، میبینیم که این که برای بایه خیار قرار داده شده به جهت ارفاق به خود او هست. مصلحت ارفاق به بایه باعث شده است که این حق فسخ به او داده بشه. خب چون اینجوریه، خصوصیت دیگه در اینجا در نظر نیست، طبعا قابلیت اسقاط را داره چون مصلحت شخص دیگه در نظر گرفته نشده، ولی از جهت نقل به دیگری، خب مواردی که عنوان خاص عقص شده ما نمیتونیم، عنوان مقدمه است نمیتونیم عقص بکنیم. در حق شفعه این تضرر او، ببخشید، در حق الخیار تطبیقاتی که خودشون دارن، در حق شفعه فرموده که یه خصوصیت عقص شده، خصوصیت اینه که مشتریت متضرر نشود احیانا. برای جلوگیری از ضرر مشتری این حق شفعه برای مشتری قرار داده شده. خب این خصوصیت عدم تضرر به شریک احیانا، این دیگه معنا نداره که این را منتقل به دیگری بکنیم. روی این حساب این قابل نقل به خود اون مشتری حسه نیست، چون او که متضرر نمیشه به خاطر این جهت، و اصلا تملک او نسبت به این حصه مبیعه معنا نداره، چون اون با شرای اول اون را انجام داره. دیگه نقل حق روی حساب در این موارد معنا نداره. در حق الرهانه فرموده از این قبیله، در حق الرهانه کسی که بله مالی را مرتهن که مال پیش او به وثیقه گذاشته میشه، به حسب ارتکاز عقلایی چرا حق الرهانه به او قرار داده شده؟ به خاطر این که این طلبکار از دیگری هست، و این رهن گرفتن به خاطر اینکه یک دستگیری داشته باشه، یک سند محکمی، یک پشتوانه داشته باشه که اگر اون مدیون دین او را نداد از این استفاده بکنه. خب نکته عقلایی برای ثبوت حق الرهانه اینه که استیثاق خود این دا برای دائن که مرتهن در اینجا هست حاصل بشه. و این دیگه معنا نداره که به غیر منتقل بشه، چه غیر مدیون حساب بشه، چه غیر مدیون، چه اجنبی از این حساب بشه. نسبت به راهن معنا نداره این حق الرهانه را مرتهن به راهن بده، چون راهن که طلبکاری نداره که این طلبکار حساب نمیشه، طلبی نداره که این به عنوان وثیقه برای او حساب بشه. پس این میشه خصوصیت مقومه. نسبت به نقل اینا را مرحوم اصفهانی در این موارد تطبیق کرده، این خصوصیت را. بله نسبت به خیار، البته در عبارتشون نسبت به نقل نیست، ولی اون خصوصیت را اونطور که در عبارت فقه العقود هم هست، ممکنه با توجه به معیار مرحوم اصفهانی در مورد حق الخیار هم به همین صورت توجیه بکنیم، به جهت اینکه این اختیار داشته باشه که از این معامله نجات پیدا بکنه، یه وقتی پشیمون شده راه برای فرار داشته باشه. این خصوصیت به حسب ارتکاز عقلایی عنوان مقوم حساب میشه. در نقل ضابطه اینه که آیا خصوصیت مقومه در ثبوت الحق به حسب ارتکاز عقلایی وجود داره یا وجود نداره. هر جا وجود داشت قابل نقل نیست، هر جا وجود نداشت قابل نقله. اما در انتقال به ارث بله ایشون فرمود که و همینطور در مورد دیگه ای که در کلام مرحوم نائینی اومده بود و اینجا توجیه میخواد بشه اینه که در حق الغصب مثلا این حق الغصب قابل نقل به بله هوو هست ولی قابل نقل به شخص آخر من الرجل او المرأه نیست. چرا؟ به جهت اینکه در مورد حق الغصب اون خصوصیتی که متصور هست بله خصوصیتی که متصور هست عبارت از اینه که بالاخره خود این شخص همخوابی داشته باشه، همخواب عدم در حقیقت یعنی استفاده خود این شخص مورد نظر هست در مقابل محرومیت از این جهت که حالا یه تضرر مثلا عقلایی حساب بشه. خب این خصوصیت مقوم او هست، چون خصوصیت مقوم او هست طبعا قابلیت نقل را به غیر هبو نداره، قابلیت نقل به ارث را هم نداره، یعنی به ارث هم قابل انتقال نیست. چرا؟ چون این حقی که برای شخص ثابته این حق از همون اول بما انه حی هست ثابته، نه به نحو مطلق بما انه حیان این حق برای ثابته، این حق همخوابی به این عنوان ثابته. چون به این عنوان ثابته دیگه معنا نداره که به شخص دیگه‌ای منتقل بشه، شخص دیگه‌ای ولو اون شخص دیگر وارث او هم حساب بشود انتقال به او معنا نداره. مثلا اگه فرض کردیم که مثلا اون هبوی اولی که مرده حق غصب را داشت در مثلا این بله اول شب اول ما این حق غصب را داشت، اگر اون هبوی اول عمه مثلا یا خاله هبوی دوم بود، زن دوم بود، وارث دیگه یاب نداشته باشه، خب اینجا فقط وارثش او باشه از جهتی او ولو از بقیه اموال او ارث میبره، ولی از حق الغصب او معنی نداره ارث ببره، چون حق الغصبی که برای زوج ثابته حق همخوابی این از عناوین نیست که متقدم به حیاته و الا به نحو مطلق نیست، چون متقدم به حیاته مادام کونی حیاً این حق برای او هست از همون اول دایره ثبوت زیره، نه اینکه دایره ثبوت حق اطلاق داشته باشه فقط از جهت اختصاص به شخص قابل نقل نباشه. خب این نسبت به این موارد اینجور توجیه میشه. در نهایت بر اساس فرمایش مرحوم اصفهانی در بله در مورد نقل ضابطه اینه که خصوصیت مقومه وجود نداشته باشه، ضابطه نقل نسبت به انتقال به ارث هم ضابطه اینه که اون بله ضابطه اینه که اون حق در ثبوت این حق حیثیت حیات اخذ نشده باشه. اگر حیثیت حیات اخذ نشده اینجا این حق از شخص باقی بماند عنوان ماترک شامل او میشه. در فرمایش مرحوم نائینی هم به این بیان اشاره شده بود به این معیار، ولی او کافی نبود که الان مرحوم نائینی فرموده بود که در ارث ما دائم مدار صدق عنوان ماترک هستیم، هر چیزی که ماترک صادق در مورد او صدق بکنه این قابل نقل به این هست. خب این که کجاها ماترک صادقه یا صادق نیست ضابطه نداد مرحوم نائینی، کجا در مورد حق ماترک صادقه در از عباد مرحوم نائینی استفاده نمیشه، ولی در فرمایشات مرحوم اصفهانی این نکته اومده، فرموده که چون در مواردی که حق مادام شخص حیاتن برای او ثابت باشه این دیگه قابل نقل به دیگری به ارث هم نیست، قابل انتقال به ارث هم نیست. با توجه به این مطلب در مثالهایی مثل حق شفعه، مثل حق رهانه و نظائر اینها ولو قابلیت اون تفصیل مرحوم ناینی که فرموده ما این موارد را میگوییم که بالارث منتقل میشود و انتقال بالارث را دارد ولی نقل را نمیپذیره، اون فرمایش هم توجیه میشه، چون این حق و شفعه از اموری است که درش خصوصیت عقد شده. حق رهانه از اموری است که درش خصوصیت عقد شده. خصوصیت، خصوصیت مقومه است، به طوری که برای غیر معنا نداره ثابت بشه. روی حساب حق شفعه به غیر قابل نقل نیست، حق رهانه به غیر قابل نقل نیست، ولی به ارث منتقل میشه. چرا به ارث منتقل میشه؟ چون اون خصوصیتی که چون عنوان حیات که درش عقد نشده، مادام کونی حیان که درش عقد نشده، اون خصوصیتی که در او ملاحظه شده، چون اون خصوصیت به وارث هم منتقل میشه، خود اون خصوصیت به وارث منتقل میشه، طبعا این حق انتقال به وارث هم پیدا میکنه. ملاک در ارث این بود که مادام کونی حیان عقد نشده باشه، حیثیت حیات عقد نشده باشه و عقد نشده باشه و اون معنا هم معنایی باشه که نسبت به وارث قابل تحققه، یا اصلا خصوصیت عقد نشده و به خاطر عدم عقد خصوصیت به وارث قابل نقله، مثل حق التحجیر که حقی هم قابل نقله هم قابل ارثه، ولی چون درش خصوصیت عقد نشده روی حساب به وارث هم منتقل میشه، یا اگر خصوصیت درش عقد شده، خصوصیت عقد شده به نحوی است که خود اون خصوصیت قابل خود این خصوصیت در مورد شخص آخر خود اون خصوصیت وجود داره، اون خصوصیت پیدا میشه. وقتی اون خصوصیت پیدا شد، طبعا به تبع او این انتقال بالارث هم محقق میشه. در اینجا انتقال بالارث در مورد بله اینجا پیدا میشه، چون حق شفعه را این شریک بما انه مالک و بما انه معرض تضرر هست، به حسب ارتکاز و عقلایی شارع از این جهت به اون داده. خب این اگر خود این بله در این موارد اون وارث، چون وارث مالک اموال او حساب می شود، مالک اموال او حساب می شه، این ثمن دار بله مالک اموال او حساب می شود، این خصوصیت بما انه مالکون، چون الان اون نصف ای را که داشت، زید و ام با هم دیگه شریک بودن، زید نصف خودش را فروخته، ام نصف خودش را داشت، این نصفی که ام داشت مالکیت نسبت به این نصف خونه و عدم تضرر این ام به خاطر مالکیت نصف باعث شده که حق شفعه بهش داده بشه. این نصف الان به وارثش میرسه دیگه، وارث مالک این نصف ام میشه دیگه. وقتی مالک نصف ام شد، اون خصوصیت به اون هم منتقل میشه. پس حق به ارث میرسه در این موارد ولو خصوصیت عقد شده، ولی اون خصوصیت چون با ارث منتقل می شود، طبعا برای او هم در اینه، ولی در نقل در زمان حیات به دیگری بخواد حق شفعه را مستقلا نقل بدهد معنا نداره، چون اون حق دیگری که مالک نیست تا تضرر شبه تضرر شریک پیش بیاد. این موارد هم به این کیفیت توجیه میشه. از اینجا معلوم میشه که با این ضابطه‌ای که مرحوم ناینی مرحوم اصفهانی فرموده بودن که ملاک در نقل اینه که خصوصیت عقد نشده باشه، به در حق القسم خصوصیت زوجه بودن عقد شده، خصوصیت زوجه بودن عقد شده و چون خصوصیت زوجه بودن عقد شده قابل نقل به غیر نیست، به مرحوم ناینی اصفهانی نمیشه اشکال کرد که اگر این خصوصیت مقومه هست چجور به هبو منتقل میشه، چون مرحوم اصفهانی جای جواب داره، بگه که درسته که خصوصیت عقد شده، ولی اون خصوصیت عقد شده این بود که شخص خصوصیت عقل شده میشه که برای زن همخوابی با اون ممکن باشه، مجاز باشد شرعاً. زوجه اول که همخوابی با شوهر برای او مجاز است تکلیفاً، این خصوصیت باعث شده است که حق قصد در شب اول به او داده بشه. خب این خصوصیت به ما انه زوجتون هست، چون زوجه هست مزاجعت با شوهر جایزه تکلیفاً، روی حساب این حق برای او قرار داده شده. چون اون شخص آخر که هبوی دوم باشه، از اینجا از جهت داشتن این خصوصیت نقصی نداره دیگه، چون چون زوجه هست و همخوابی کردن با زوج تکلیفاً برای او مجاز هست دیگه، معرض این امور هست، روی حساب قابلیت نقل به او را داره، ولی قابلیت نقل به دیگری را نداره، چون عنوان مأخوذ حیثیت زوج بودن هست، اینکه برای او فی نفسی مزاجعت جایز باشه. به این ترتیب معلوم میشه که اون در این قسمت، در مجموع در قسمت ارائه معیار به ضابطه برای نقل و برای ارث، اونچه که در کلام مرحوم اصفهانی اومده به عنوان ضابطه در حد کبرا تمامه، که هر جا به حسب ارتکاز عقلایی خصوصیت عقد شده باشه، قابل خصوصیت مقدمه عقد شده باشه، قابل نقل نیست. عقد نشده باشه، قابل نقل هست. در مورد ارث هم هر جا اختصاص به حال حیات عقد شده باشه، قابل انتقال به ارث نیست. هر جا عقد نشده باشه، قابل انتقال به ارث هست. در به لحاظ کبروی فرمایش مرحوم اصفهانی تمامه، اما از جهت صغروی همه این مواردی که ایشون تطبیق کرده که به ارتکاز عقلایی، ما در بعضی از موارد خصوصیت میبینیم، در بعضی از موارد خصوصیت نمیبینیم، ممکنه کسی از جهت تطبیق در بعضی از موارد مثلا اشکال بکنه، در مورد حق خیال ممکن اشکال بکنه.
بله.
در حق شفعه این که متضرر نشه به خاطر اومدن شریک، در چون انسان با هر شریکی که نمیتونه بسازه، برای اینکه متضرر نشه به خاطر آمدن شریک دیگر، تا حالا با زید میساخت، الان شخص ثالث اومده، اینکه نمیتونه بسازه، برای اینکه راه فرار داشته باشه با او بسازه، شارع حق شفعه براش قرار داده. خب الان تا وقتی خودش بود، خودش مالک این نصف خونه بود، برای رعایت حال او شارع حق شفعه قرار داده. این خصوصیت ملکیت، الان مالک این نصف بودن، نصف خانه را، نصف دوم را تا حالا ام مالک بود، این نصف دوم الان به ورثه او رسیده. خب ورثه طبعا این حق را دارن دیگه،
یعنی
وارث آخرش خصوصیت مالک بودن، یا بله بوده، یعنی اون نقطه عقلایی، تعبیر برای به اسمانی که اون نقطه عقلایی عدم تضرر مالک، این خصوصیت در مورد وارث او هم وجود داره، چون در مورد وارث وجود داره، خب طبعا قابله. نه دیگه، الان اینکه شارع این
خصوصیت وجود داره، به واسطه مدرک تو ارث خصوصیتی وجود داره که با نقل بدون ارث فرق داره.
نه، ما در ارث عرض میکنیم، ارث عرض میکنیم،
چون اون وارث نائب منا به اون.
بله. نه دیگه، نقطه قابل مختص به این نیست، این خصوصیت به اون منتقل، اون عنوان بهش منتقل میشه.
وارث و نائب منا ندانی اون خصوصیت منتقل نمیشه، انتقالش مبتنی بر نائب منا بودن وارث نسبت به مورث.
نه، اما این که اون خصوصیت ارث باید، یعنی قابلیت مادام حیتاً نباید باشه و قابل این خصوصیت باید جوری باشه که بله اگر روی خصوصیتی رفته اون خصوصیت اگر اون عنوانی که بوده اون عنوان اگر در این شخص آخر به اون شخص دوم که من انتقال الهی هست اون عنوان اگر به خصوصیت اگر در شخص دوم هم محقق باشه اون میتونه این نقل معنا داره یا انتقال معنا داره چه انتقال به ارث چه انتقال به جیل ولی در جایی را که این خصوصیت در دومی نباشه طبعا معنا نداره دیگه حالا انتقال به ارث رو این حساب اگه بخوایم به مر صناعت محشو بکنیم در این حق شفعی که شخص داره اگه مثلا خانه باشه در حق شفعه گفتیم مال ورثه هست به وارث منتقل میشه به تبع ملکیت به وارث منتقل میشه اگه اونی که هست زمین مثلا خالی باشه اراضی باشه زوجه ارث نمیبره چون زوجه از زمین ارث نمیبره پس ملکیت زمین که خصوصیت مقومه بود عدم تضرر بود به زوجه دیگه معنا نداره منتقل بشه این حق شفعه مال بقیه ورثه میشه مال زوجه نمیشه نسبت به حق خیارم اگر خیاری برای شخص ثابت باشه به اعتبار مالک بودن اگر ثابت باشه اگر اون چیزی که مورد حق خیار هست زمین باشه و که زوجه از زمین ارث نمیبره طبعا ارث خیارم در این مورد معنا نداره دیگه ولی اگر یعنی این خصوصیت عقد شده باشه اما اگر خصوصیت عقد نشده باشه ندیگه قابل انتقال میشه این بله ولو به صورت واضح اینا در جدای از هم دیگه نشده ولی در از لابلای فرمایشات مرحوم اصفهانی این ضابطه را این خطکش را میشه استفاده کرد مثلا بعد چون ایشون بعد از اینکه نقل را مطرح کرده فرموده در انتقال ارث در انتقال به ارث قیام الوارث مقام مورثی فی اخذه بشفعه او اخذه بالخیار او اولویته بالارض المهجره این به اصطلاح امر معقولی هست و مانعی هم نداره به خلاف حق القسم فی الزوجات چرا؟ به جهت اینکه نقل این حق القسم از یک زوجه به هبوی او زوجه آخر صحیحه چرا صحیحه؟ لاتصافی به ذالک العنوان یعنی اون خصوصیت مقومه در زوجه دوم اون عنوان مقوم در زوجه دوم چون موجود است روی حساب نقل به این معنا داره و میتوان از این حق استفاده کنه ولی انتقال بالارث معنا نداره چرا؟ بدون انتقالی بالارث فانه به جهت این حق القصد حقها مادامت حیتن فانه حقها مادامت حیتن یتصور ان یکون لها قسمه والوارث لا یمکن ان یقوم مقام الزوجه فی هذا الحق ولا یوقد استفاده دی من هذا الحق بعدم به صورت کلی فرموده الا غیر ذالک من الوجوه والمناسبات المتصوره فی باب الحق فرموده یعنی ما ضابطه دادیم ضابطه اینه که بحث به نکات عقلایی در موارد ثبوت حق باید ببینه از نظر عقلایی خصوصیاتی که خصوصیت عقد شده یا عقد نشده و اگر عقد شده به چه کیفیت عقد شده به همون حدودی که عقد شده بر همون اساس نقل و ارث قابل توجیه هست دیگه به الا اینا مقصود بود که فرمایش مرحوم اصفهانی بله فرمایش مرحوم اصفهانی در حد معیار کلی تمامه و این تقسیم در مورد او معنا داره روی حساب خود ایشون در نهایت چون در اون قسمت قابلیت اسقاط هم او را لازمه ندونست در مجموع نتیجه گیری که از بحث قابلیت حق للارث بله للاسقاط و نقل بله ارث در مجموع مطالبش را در ضمن این عبارت خلاصه کرده فرموده و لذا در مجموع بخواهیم حقوق را در نظر بگیریم لا یوغل شیعون من الاسقاط و نقل و الانتقال فی بعضا. در بعضی از حقوق نقابلیت اسقاط را داره، نقابلیت نقل را، نقابلیت انتقال را. مثل همون حق الولایه و حق الوصایه که گفته که اصلا چون مصلحت غیر ملاحظه شده قابل اسقاط نیست، چون روی حساب قابلیت نقل و اینا هم که در اونها معنا نداره. بعضی از اینا قابل اسقاط هستند ولی قابل نقل نیستن، او مقرش مثلا قسم و نظیر اینها. بعضی ها قابل نقل هم اما قابل انتقال نیستن، بعضی ها قابل نقل و انتقال هر دو هستن، بعضی ها قابل انتقال هستن دون نقل. قاعده چیه؟ ضابطه اینه که لابد من ملاحظت دلیل کل حقن و ما یحتف و بهی من الغرائن و ما یحتف و بهی من الغرائن من الوجود و المساله و المناسبات، یعنی مناسبات و نکات اقلایی که در این قسمت هست. ولی از جهت انقاید از جهت کبروی فرمایششون تمامه، اما از جهت صغروی ممکنه در بعضی از موارد اشکال بشه، مثلا در مورد حق خیار، آیا خصوصیت خود مالک بودن اخذ شده یا مالک بودن اخذ نشده. به اعتبار این ممکنه کسی بگه نه این خصوصیت بله این خصوصیت مالک بودن اخذ نشده، یا حتی در حق شفعم ممکنه که کسی بگه بله عدم تضرر اخذ شده، ولی عدم تضرر درست عدم تضرر مالک اخذ شده، ولی این عدم تضرر مالک در حقیقت حیثیت تعلیلیه هست برای اینکه شریک حق داشته باشه، اما اینکه حقش را خودش اعمال بکنه یا به دیگری منتقل بکنه از این جهت خصوصیت عقد نشده. ولو این نکته عقلایی مورد قبول قرار بگیره، ولی نکته عقلایی که خصوصیت را برای ما درست میکنه در حدی نیست که مقوم باشه، عنوان مقوم باشه فقط برای او ثابت باشه، نه، ممکنه به نحوی عقد شده باشه که قابل نقل به دیگری هم هست. برای اینکه متضرر نشه شارع این را در اختیار او قرار داده. اوغلا اینجور میفهمن برای اینکه متضرر نشه شارع به اون حق شفع قرار داده، ولی به او حق شفع داده صاحب در قسمت صاحب الحق اون مالک خودش بودن اون حیثیت تقییدیه نیست که مصحب به حق من له الحق مقید باشه، نه، اون حیثیت تعلیلی است، یعنی اون سبب شده که ما اینکه در حق تهجیرم اینجوری توجیه میشه دیگه. در حق و تهجیر خود تهجیر کردن سببیت دارد برای که این حق را به مهاجر بدن، ولی این در حد حیثیت تعلیلی است. ولی چه کسی صاحب حق هست؟ صاحب حق بما انه مهاجر صاحب حق نیست، بلکه بله تهجیر به عنوان سبب باعث شده که این حق داشته باشه، روی این حساب این حق رو میتونه به دیگری نقل بدهد. چجور در حق و تهجیر اون تهجیر در حد حیثیت تعلیلیه توجیه میشه که اثر داره نه حیثیت تقلیدیه؟ در بعضی از مثالهایی که مرحوم اصفهانی این رو از موارد غیر قابل نقل قرار داده ممکن اونجا بیان بشه که اینجا این موارد هم از مواردی است که با از این خصوصیتی که عقد شده به عنوان حیثیت تعلیلیه برای ثبوت حق به ارتکاز عقلا این دخالت داره، ولی این سبب برای این شده که شریک ما باشه، اما شریک بودن و مالک بودن این مصب به حق در قسمت ملک الحق مصب به حق نیست، حیفیه تقییدیه نیست. مثال ها ممکنه، تطبیقات ممکنه بعضی از اینا اشکال بشه، ولی ضابطه ای که در کلام مرحوم اصفهانی فرموده این ضابطه تمامه. خب تا اینجا این جهت دوم که بحث آثار حق باشه بله تمام شد. نتیجه بحث این شد، اون که اختیار شده اینه که در قسمت قابلیت اسقاط حق ملازمه داره با قابلیت اسقاط، به تقسیم نمی شود حق به قابل اثبات و غیر قابل اثبات. بله، به خاطر اون وجوه سگانهی که قبلا بهش استدلال شده بود، یکی این بود که حق را ما به معنای تفویض الامر الی شخص میگیریم، این معنا دیگه انفکاک نداره از قابل اثبات. وجه دوم و سوم که اعتقاد عقلایی بود. ولی اگر کسی در قسمت اول اینکه حق همه جا قابل اثبات، این را قبول نکرد، بلکه تقسیم به قابل قسمت و قابل اثبات و قابل غیر قابل اثبات را ملتزم شد، مثل مرحوم اصفهانی ملتزم شد، اگر از مرحله قبلی عدول یعنی غمزه این کردیم، در این مرحله ضابطه برای قابلیت اسقاط و عدم قابلیت اسقاط میشه هم فرمایش مرحوم اصفهانی که هر جا حق، هر جا که در ثبوت الحق مصلحت خود صاحب الحق به تنهایی ملاحظه نشده باشه، مصلحت دیگری هم ملاحظه شده، این قابل اسقاط نیست. اگر فقط مصلحت او ملاحظه شده، قابل اسقاط هست. در این قسمت نتیجه بحث این بود. در قسمت نقل و انتقال بالارث، اصل و تقسیم مورد قبول قرار گرفت. گفتیم باید اصل تقسیم را قبول بکنیم که حقوق علا نحو واحد، علا صنف واحد نیستن، بلکه به لحاظ این دو اثر قابلیت تقسیم را دارن. ولی در مقام بیان ضابطه، ضابطه همون اونیست که به صورت بله مبهم و مجمل در کلام مرحوم نائینی اومده، ولی به صورت واضح با توضیح اکثر در فرمایش مرحوم اصفهانی اومده. این مال مربوط به جهت دوم از بحث در حق. جهت سوم از بحث در حق اینه که در مواردی که شک میکنیم که مجعول در بین، ما میدونیم یک اعتبار وضعی ترخیصی در بین ثابت هست، نمیدانیم که آیا این اعتبار وضعی ترخیصی که جواز امری باشه، نفوذ امری باشه، آیا این از سنخ حکم شرعی هست که غیر قابل اثبات و غیر قابل نقل و اینها باشه، یا از سنخ حق هست که قابل قابلیت اثبات را داره. مثلا در مورد حق المار، در مورد مثلا رجوع اهبه، اینا اگه شک کردیم که آیا اینا از موارد حکمن که با اثبات ساقط نشن یا این. این یک قسمت از بحث. قسمت دیگه از بحث اینه که اگر حق بودن محرز شد، قطع به حق بودن داشتیم، ولی از جهت این آثار شک کردیم، از جهت قابلیت مثلا اسقاط، اگه بگیم حق دو قسمه است، از جهت قابلیت اسقاط شک کردیم، یا از جهت قابلیت نقل شک کردیم، از جهت قابلیت انتقال بالارث شک کردیم، حکم این چیه؟ در فرمایش مرحوم اصفهانی در اینجا هر دو قسمت از بحث ملاحظه شده، مطرح شده. هم قسمت اول که در اصل حق بودن یا حکم بودن ما شک بکنیم، بله، هم در قسمت دوم که بعد احراز حق بودن در به لحاظ آثار خاصی که در حق هست که نقل و اینا باشه اگه شک بکنیم چیه. در قسمت اول فرموده که اگه در این موارد شک بکنیم، در حقیقت باید به اون بله دلیل، اگه احتمال حق بودن باشه، باید نگاه بکنیم اینجا مرجع اصل نه عموم، به جهتی اینکه اینجا جای توسط به عموم نیست، چون اینکه این مطلب حق است که قابلیت اثبات هست یا نه، عموم دلیلی که دلالت میکنه بر اینکه حق قابل اثبات، این در موضوع او حق اخذ شده. ما در جایی که شک داریم که مثلا حق المار حق هست یا حق نیست، نمیتونیم اینجا به عموم تمسک بکنیم، چون شبهه مفتاقیه دلیل میشه دیگه. دلیل میگه هر جا که حق ثابت بود این اثر، هر جا که حق ثابت بود این آثار قابلیت اسقاط و مثلا اینا رو داره. ما اصلا حق بودن این رو شک داریم. وقتی حق بودن شک داشتیم، مرجع در این موارد اصل عملی است. این در این قسمت فرموده مرجع اصل عملیه. ولی اگر شک ما بعد از قطع به حق بودن در آثار خاصه باشه که قابلیت نقل و اینها قابلیت نقل و اینا باشه، ما در این موارد به اطلاق ادله نقل میتونیم استدلال بکنیم. مثلا اطلاق دلیل صلح میتونیم استدلال بکنیم. اطلاق دلیل صلح میگه صلح فی کل شیء از صلح بین المسلمین جایزه. این دو طرف اگه اومدن صلح کردن، با صلح میخواد حقش را به دیگری نقل بده، خب اطلاق دلیل صلح میگه اینجا تمام. پس بین دو نحوه شک فرقه. در نحوه اول تمسک به عموم جا نداره، مرجع اصل عملی، ولی در قسمت دوم جای تمسک به عموم.